لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی فقه الحدیث صحیحه زراره بود. اشاره کردیم که یک نکته این است که جزاء شرط در این صحیحه چیست؟ بلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. احتمال اولین بود که جزاء حذف شده و علت قائم مقام جزا شده است. این احتمال رو توضیح دادیم، سه تا نظریه هم ذیلش بود. گفتیم اگر کسی این احتمال رو قبول کنه، اون نظریه سوم قرینه داره، دال بر استصحاب در مطلق موارد. این احتمال. احتمال دوم احتمالی است که جمعی از محققین از جمله مرحوم نائینی قائل شدند، و اون احتمال این است که اصلاً ما در این روایت جمله محذوف نداریم، هیچی حذف نشده است، بلکه خود جمله فإنه على یقین من وضوء جزای شرط است. با این توضیح که این جمله خبریه در مقام انشاء است، به این معنا که امام در روایت می فرماین فإن لم یستیقن انه قد نام. این و الا گفتیم شرط اینه دیگه، از جمله قبل استفاده میشه. اگه یقین نداشت که خوابیده است، فإنه على یقین من وضوئه، او خود را دارای یقین به وضوء اعتبار کند. یعنی الان که شک داره خوابیده یا نه، امام می‌فرمایند خودش رو اعتبار کنه دارای یقین به وضوء. یعنی الان بگه من یقین به وضوء دارم. این یقین یقین وجدانی که نیست، چون شک داره، روشن یقین تعبدی است. یعنی الان که یقین نداره خوابیده است، شک که در نوم داره، خودشو اعتبار کند دارای یقین به وضوع و هازا معنی الاستصحاب. پس بنابراین طبق این احتمال نه جمله حذف میشه به عنوان جزا و اون وقت عدم الحذف اولا من الحذف و روایتم دال بر استصحاب خواهد. دقت کنید به این احتمال و کلام مرحوم نائینی قاطبی از محققین اشکال کرده، از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و از جمله حضرت امام و تلامزه این دو و عمده اشکالشون به مرحوم نائینی این است که آقایان میگویند، حالا تعبیر از من در ادب عربی و اسلوب محاوره در زبان عربی، ما قبول داریم جمله خبریه در مقام انشا به کار میره، مطلب درستی است، ولی یه قید داره، به شرطی که جمله خبریه جمله فعلیه باشه. در مقام انشا خیلی به کار میره. به جای این که امام بفرماین اعد الصلات، میگه شک دارم رکوع انجام دادم یا نه، امام میفرمان اعد الصلات، به جای این میفرمان تعید الصلات، نماز اعاده خواهی کرد. سوال میکنه، امام میفرماین به جای این که اغتسل میفرمان تغتسل، غسل خواهی کرد، یعنی باید غسل کنی. جمله خبریه در مقام انشا به کار میره، اما به شرطی که جمله خبریه فعلیه باشه. جمله خبریه اسمیه معهود نیست در مقام انشا به کار بره. شمای مرحوم نائینی اشکال اینه، میفرمایید جمله انه علی یقین من وضوء جزاست، این جمله خبریه در مقام انشاء است. مگه جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء میاد؟ لذا دقت کنید عمده اشکالی که این محققین به مرحوم نائینی دارن همین اشکاله. این جمله خبریه که در مقام انشاء میاد جمله خبریه فعلیه است، نه جمله خبریه اسمیه. جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء نمیاد. دقت کنید عرض ما این است که این اشکال ولو جمعی از محققین مطرح می کنن به مرحوم نائینی وارد نیست. توضیح مطلب این است که جمله خبریه در مقام انشاء بر دو قسم است. تارتن جمله خبریه در مقام انشاء طلب و امر و دستور است، این کار رو باید انجام بدیم. جمله خبریه در مقام انشاء طلب و دستور باید جمله فعلیه باشه، جمله اسمیه معنا نداره. یه قبوله بخواد بگه زید باید بیستد، بهش میگه تقومو، این بگه زیدون قائمو، این نمیشه، این قبول. اما تارتن جمله خبریه در مقام انشاء یک اعتبار است نه دستور. اینجا خوب دقت کنید، اگه جمله خبریه در مقام انشاء و ایجاد یک اعتبار باشه، بلا شبه جمله اسمیه میتونه این کار رو انجام بده. اینجا جای جمله فعلیه نیست. زید به همسرش میگه انت طالق، این جمله اسمیه است در مقام انشاء، انشاء میکنه یک اعتبار رو، اعتبار بینونت رو انشاء کرد با این جمله. این جمله در مقام انشاء، انشاء اعتبار، نه انشاء طلب. یا به عبدش میگه انت حر فی سبیل الله، انشاء میکنه اعتبار رو، جمله اسمیه است. حالا خوب دقت کنید، مقصود مرحوم نائینی از این که جمله خبریه در مقام انشاء است، اگه انشاء طلب باشه اشکال آقایون وارده، ولی این نیست. اینجا جمله خبریه در مقام انشاء یک اعتبار است، یعنی اشکالی نداره روایت بگوید کسی که قبلا یقین داشته است به وضوع الان شک دارد، خودش رو اعتبار کند یقیندار، خودش رو اعتبار کند دارای یقین، این اشکال نداره. لذا این اشکال که جمله فعلیه در مقام انشاء است نه جمله اسمیه، اگه مقصود انشاء اعتبار باشه هیچ مشکلی نداره، خودش رو دارای یقین اعتبار کند. شرط و جزا دال بر استصحاب هم هست، مشکلی هم نیست. امر نیست، داره اخبار میکنه از این انشاء، از این انشاء چی؟ داره اخبار میکنه از این اعتبار که این اعتبار اینجا به وجود میاد، یه عیبی نداره، اعتبار به وجود آمده است، هیچ اشکالی نداره. این درست مثل سایر موارد. اونجا مگر نمیگی در هی طالق چی میگن آقای جمله اسمیه است یا نه؟ در مقام انشاء است یا نه؟ انشاء طلب که نیست که، انشاء طلب مشکل داره، در مقام انشاء یک اعتبار است. یعنی جدا حساب، یعنی من اعتبار میکنم که خانم جداست، من اعتبار میکنم که این عبد آزاد است و مولا هم روی این اعتبار اثر میگذاره. اینجا میگن این آقا خودش رو متیقن اعتبار کنن، دارای یقین اعتبار کنن وقتی شک داشت، یقین تعبدی داره. وقت مولا میگه بر همین یقین تعبدی منم اثر بار میکنم، چه اشکالی داره؟ لذا دقت کنید این اشکال به مرحوم ناینی وارد نیست. بله من جهات ناخر این کلام مرحوم ناینی اشکال داره، نمیشه به این احتمال ملتزم شد. اشکال اولین است که ظهور جمله خبریه در صرف اخبار است. این که جمله خبریه رو حمل کنیم بر انشاء، چه انشاء طلب و چه انشاء اعتبار، خلاف ظاهر است و احتیاج داریم به قرینه معینه. لذا در هی طالب انت حر فی سبیل الله قرینه معینه است، جمله خبریه را حمل میکنیم بر انشاء اعتبار. در ما نحن فی طبق احتمال اول که این جمله فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک تعلیل است، میشه صرف جمله خبریه، نه در مقام انشاء اعتباره نه در مقام انشاء طلبیش، یه جمله خبریه است. داره امام میفرماید او که یقین به وضوعش داشته است این یقین رو نقض نکنه، میشه جمله خبریه سر. مرحوم ناینی این جمله خبریه رو به شکلی معنا میکنن که در مقام انشای اعتبار است. او خود رو دارای یقین بداند، یقین تعبدی، الان که شک داره خود چه دارای یقین حساب کنه، انشای اعتبار. این که جمله خبریه استعمال بشه در انشای اعتبار و نه در صرف اخبار احتیاج به قرینه معینه داره، با اینکه اخبارم معنا داره در این جمله. لذا سوال از مرحوم ناینی این خواهد بود به چه دلیل شما به چه قرینه معینه این جمله را حمل میکنید بر انشای اعتبار؟ این قرینه میخواه چی؟
نیاز جمله شرطیه به خبر.
خب نیاز جمله شرطیه به خبر، مگه احتمال اول نیاز جمله شرطیه به جزا بگید؟
جزا
خودش میشه جزا. خب نیاز جمله شرطیه به جزا، مگه احتمال اول جزای جمله شرطیه رو درست نکرد؟ درسته جزا محذوفه، درسته ممکنه بگید عدم الحذف، خودمونم گفتیم اولا من الحذف، ولی چنان این احتمال اول شایع در ادب عربی به خلاف ظاهر نیست، اشاره کردیم. اصلا این حتی در علوم بلاغت میگن این عین بلاغته که حذف بشه علت قائم مقامش بشه. شما که آقای ناینی که نتونست اون احتمال اول رو خدشدار کنه، اگر اون خدشدار میکرد ساقتش میکرد، بعد میگو حالا اون ساقته، پس این یه احتمال سوم هم هست، اونم ساقت میکرد ایشون متعینه در این معنا میشد، ولی اسقاط نتونسته بکنه اون احتمالات رو. لذا قرینه معینه شما بر این چیه؟ به چه قرینه این رو میگی؟ آزا اولا. ثانیا اشکال دوم ظهور دور جمله انه على یقین من وضوع، یقین وجدانی است. شما با این بیان حمل میکنید یقین رو بر یقین تعبدی، اینم خلاف ظاهر احتیاج به قرینه داره. ظاهر جمله انه على یقین من وضوعه، او یقین داشته است به وضوع. حالا شما میگید او یقین تعبدی به وضوع داشته باشه الان، نه یقین سابق مقصود نیست. این حمل یقین بر یقین تعبدی باز باید قرینه بیاریم. ممکنه همون لومی از اشکال اول باشه، رو من قبول دارم اگر بتونن اون قرینه معینه بیارن و خود اینم درست میشه، ولی بالاخره اینم احتیاج به قرینه داره. شما باید قرینه ای برش بیاد.
استصحاب رو قبول دارن تعبدی؟
نه دقت کنید، از کدوم جمله استصحاب رو؟ مرحوم ناینی از همین جمله خبریه داره استصحاب رو میفهمه، میگه در حقیقت این جزای شرطه. حالا که استصحاب اینجاست، حالا که یقین نداشتی، حالا که الان شک داری، الان متعبد بشو که یقین داری. آیون در احتمال اول میگن فإنه على یقین من وضوعه، مقصود یقین سابقه، یقین داشته است، یقین وجدانی. الان شک داره، لا تنقض یقین به شک، یقین قبلی تو به شک نقض نکن. اونا میگن مقصود یقین وجدانیه. ظهور جمله هم اینه، وقتی جمله میگید این رو دارد، این هست، یعنی وجدانن هست. شما مخواهید بگید نه، مقصود این است که الان که شک داری متعبد بشو که یقین داره، یعنی یقین یقین تعبدی. فإنه على یقین من وضوعه، یعنی الان یعتبر نفسه ذا یقین تعبدی. این شد یقین استماع شد در یقین تعبدی مبدا بیلو علیه. این هم قریبه
در جواب از تمام چیز را فهمدید که از روایت دیگه، اینجا هم از روایت دیگه این رو اسیاد میکنم که یقین تعبدی ملاکه.
نه، یقین تعبدی همه قبول دارن، ولی این یقین رو حمله بر تعبدی بکنیم از کجا؟ ولی اینکه در استصحاب یقین تعبدی همه قبول دارن. اشکال سوم هم سریع خلاصه کنیم که وقت نگذره. اشکال سوم این است که در منطق این نکته روشن است که در قضیه حد وسط در صغرا و کبرا باید به یک معنا باشه. اگه حد وسط و در صغرا به یک معنا گرفتی و در کبرا به معنای دیگه، این قضیه تولید نمیشه و غلط است. حالا در ما نحن فیه این جمله روایت یه قضیه میخواد تشکیل بده. فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشك. این یه صغرا و کبراست. از مرحوم ناینی سوال میکنیم در صغرا یقین رو یقین تعبدی دانستی، فإنه على یقین من وضوعه، یعنی الان بعد از شک متعبد بشه که یقین داره، دیگه شکش رفت، یقین پیدا شده، یقین تعبدی، بگه من یقین تعبدی دارم. وقت ولا ينقض اليقین بالشك کبراست. یقین رو اینجا به چه معنا میگیم؟ اگر یقین به معنای یقین تعبدی باشه جمله غلطه. لا ينقض اليقین بالشك، یقین تعبدیشو با شک از بین نبره. یقین تعبدی آمد، شک رفت، شکی نیست دیگه. اصلا یقین تعبدی بعد از شک میاد. حالا که شک هست، شک رو بزن کنار، یقین تعبدی داشته باش. پس یقین به معنای یقین تعبدی نمیشه در کبرا. یقین به معنای یقین وجدانی باشه، لا ينقض اليقين بالشك، یقین وجدانی رو با شک نقض نکن، جمله درسته ولی باعث میشه یقین در کبرا به معنای یقین وجدانی باشه، یقین در صغرا به معنای یقین تعبدی باشه. فی قضیت واحده حد وسط به دو معنا قابل قبول نیست. لذا نتیجه کلام این است که احتمال مرحوم نائینی در این جمله که فإنه علی یقین من وضوعه خودش جزاست و در مقام انشای اعتبار است قابل قبول نخواهد بود. للکلام تتمتون، ممکنه کسی فرض کنه اصلا این جمله جمله اخباریه است و جزاست، اصلا در مقام انشای اعتبارم نیست. اینم یکم توضیح میدیم و تا ببینیم به چه نتیجه ای برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. بله در خدمتی ما. علیکم السلام و الاکرام و رحمت الله.
اجا این در مورد قرینه دیروزی بود، در مورد ابدان فرمود بودیم.
بله
در یه روایت پیدا کردیم، حالا قبلش نمی کنم، این ایک رعیاته.
بله
این تحدث وضوعا ابدان حتی تستهدن امنک پس احکستم.
بله هیچ گاه این کار نکن،
ابدان رو فقط در مورد خود
وضوع عیبی نداره. ببینید اگر اشاره به حکم باشه، یعنی یک بار اشاره به حکم نکرده دوباره بخواد در مقام تعلیل یه چیزی بگه، ابداً هم بیاره عیبی نداره. بگن هیچ وقت این کار رو نکن، هیچ وقت در طواف صحبت نکن، یار که درستی این کاملا مورد قبوله. اما اگر یک بار حکمو میگه دوباره در مقام تعلیل بگه ابدا این کار رو نکن و مقصود فقط همون باشه، این در مقام تعلیل به نظر ما یکم مستعجل. ولی اگر اصل حکم باشه مشکل نداره.
اگر در دو یا سه بار فقط یعنی یک تعلیل باشه قاضی کردی در
دو سه بار،
نه در تمام
احکام. ببینید ما اون چی میخواستیم استفاده بکنیم این است که در چند باب شما میبینید همین تعلیل وارد شده، در ذیل بعضی از روایات اشاره خواهیم کرد، اونجا این قلت قلت خواهیم کرد، آیا بنابراین میشه این استصحاب رو فقط در باب وضوع و طهارت و امثال اینا گفت یا نه؟ پاسخ میدیم، روایت عامه دیگه هم اقامه میکنیم که اشارم کردیم و همون روایت قرینه میشه بر این که در سایر روایات هم تعمیم اختصاص به دو سه باب هم نداره، این هم اشکالش میاد متعرض میشه.
بعد چرا یقین رو نمیگیم؟ حتی نباید برداشت کنیم که یقین موضوعا نفس شده، مثلا از همه روایتی که از قریب هست هست تا تشتایی بنا اندکه بعد احدث ده.
خب
بعد شیخ قرآملی هم توی وسائل یک بابی که
یعنی اختصاص دادن به باب موضوع این روایت رو دیگه.